مشکل تولید محتوا داشتیم، نه اینکه این ابزارها ناقص بودن، تولید محتوا برای مخاطبان مختلفمون، برای جوانانمون، برای افراد مختلف در موقعیت‌های مختلف. خب این که ما بتونیم به صورت از مهارت‌های ارتباطی تکنیک‌های اقناع استفاده بکنیم، ما از تکنیک‌های اقناع استفاده نکردیم. یعنی تمرکز ما یک بودیگرایی، حتی این کلمه رو شاید به کار ببرم، شاید کلمه ناخوشایندی، خودم هم دوست ندارم کلمه رو بگم، تکنیک موعظه‌گری در این برای در واقع برای جامعه استفاده کردیم. جوانان ما دیگه موعظه پدرش هم گوش نمیده. باید از مهارت‌های فنی، تکنیک‌های فنی، من چند تا مقاله و سرمقاله به حساب داشتم خطاب به حتی رسانه‌های ما، گفتم رسانه‌های ما کم گذاشتن، خبرگزاری‌های ما کم گذاشتن در استفاده از تکنیک‌های تولیدات چند رسانه‌ای برای تولید محتوا برای جامعه‌مون، برای اینکه نیاز و خوراک اطلاعاتی جامعه رو برآورده بکنن. اونا روی آوردن به شبکه‌های مختلف دیگه. یعنی ما یک نقصی در تولید محتوا داشتیم، اون جاهایی که باید تولید محتوا بکنن، از سازمان‌ها گرفته، از وزارتخونه‌ها گرفته. این یه مورد. مورد دیگه این که بعضی از دوستان ما، حالا تحت عنوان اینفلوئنسر بذاریم، تحت عنوان در واقع حالا کسانی که تولید محتوا میکنن، فعالان شبکه‌های اجتماعی، فعالان چیز، حتی خبرنگاران ما میان، حتی در راستای همین، در راستای همین اقدام در واقع از این شکاف اطلاعاتی جامعه استفاده میکنن. من گاهی حس میکنم بعضی از حتی خبرنگاران ما در همون راستای در واقع پلتفرمی که دشمن در اختیارش گذاشته، در همون شبکه فکری غلطی که اونو دارن چیز میکنن، بر علیه مسئولان ما میزنن. این خبرنگار با ناشیگریش خب داره در واقع بر علیه خود مسئولین میزنه. خبرنگاری که حالا نمیخوام اسم ببرم، نمیخوام چیز بکنم که دغدغه ایجاد نشه و یا بس چیز نکنن که کی بوده کی نبوده، اگه بخوام اسم ببرم اسم میبرم، ولی اسم نمیخوام ببرم. خب یه مستاق دارم، میخوام از این جهت میخوام مستاق دارم، میخوام این که بگم ما این بیان واقعیت ها، این بازنمایی، این کلیشه سازی که خودمون داریم برای خودمون میکنیم، گاهی بیش از تولیدات اونا خط میدن، سرخط هم میدن و ما دنبال روی اونها شدیم. یعنی دلیلش هم عدم سواد رسانه‌ای و سواد اطلاعاتی.
من این رو خیلی موافقم، در واقع سطح پایین سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی ما یه بحث درستیه و من با شما خیلی موافقم در این مورد. آقای رجبی، مخلص کلام من اینه، یک جمله رو بگم، ما اومدیم چیکار کردیم؟ درون رو رها کردیم، برون رو انگاشتیم.
بله.
ما اومدیم خودمون رو درگیر پلتفرم کردیم، در حالی که راه حل مناسب هم براش پیدا نکردیم. ما اومدیم در رادیو و تلویزیون خودمون شیوه های اطلاع رسانیمون، خبرنویسیمون، تولید محتوامون، اینها رو اومدیم به شیوه های 40 سال پیش داریم پیش میبریم.
کاملا سنتی.
کاملا سنتی.
من
ما در این حوزه اون خلاقیتی که باید رو
نداشتیم،
به کار نگرفتیم.
بله. ببینید یه نکته ظریفی وجود داره، حتما این بحثی که شما فرمودید حتما درسته، یعنی اصلا کسی مخالفش
یه جمعه دیگه هم بگم، اونقدری که باید ایجابی عمل میکردیم نکردیم،
سلبی بیشتر
و سلبی بله. عمل کردیم.
بله بله، این نکته فقط ظریفی وجود داره آقای شریفی و آقای دکتر شکری. اونجایی که من یه مقداری نسبت به ابزار بیشتر حساس هستم، دلیلش این هستش که ما الان امسال دومین سالگرد شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی بوده. شما امروز در پلتفرم اینستاگرامی که دستتون هستش و خارجی ها هم دارن، دو تا عکس سردار سلیمانی رو منتشر کنید با هشتگ سردار سلیمانی، اینستاگرام شما بسته میشه.
امسال من یه چیز
از شما پس آقای شکری،
هشتگ هیرو، هشتگ هیرو،
بله،
پستی که گذاشته شد،
پس ببینید اونجایی که من میگم ما تو زمین بیگانه هستیم و این زمین مینگذاری شده از سوی غربه و ما نمیتونیم توش آزادی عمل داشته باشیم، اینجاست. شما 1000 تا محتوا در مورد سردار سلیمانی و رشادتهاش تولید کنید، منتشر کنید، اینستاگرامتون بسته میشه. این جنگ برابره؟ حتما برابر نیست. شما 5 میلیون پست آماده کنید برای سردار سلیمانی، مگر نبود؟ مگه این همه مردم انقلابی فارغ از جناح و فارغ از رنگ و بو و فارغ از سمت و جایگاه مگه این همه محتوا تولید نکردن؟ اینستاگرامشون بسته شد. مگر این همه توی شبکه‌های مختلف مجازی منتشر نکردن؟ پس چرا بسته شد؟ اینه که من خدمت شما میگم که ما تو زمینی بازی میکنیم. ببینید یه نکته ظریفی وجود داره، بنده با 16-17 سال سابقه رسانی اصلاً و ابدا، بزرگتر از بنده هم اصلاً و ابدا منکر ضعف در تولید محتوا نیست.
من یه سوالی بپرسم،
ولی شما بهترین محتوا رو تولید کنید، وقتی بستر به شما اجازه انتشارش رو نمیده شما میخواید چیکار کنید؟
اجازه بدین من آیه حسینی دانا رو هم با یک سوال درگیر بکنم. آیه حسینی دانا، صحبت‌های دو طرف رو شنیدید دوستان رو، هم آیه دکتر شکری رو هم آیه رجبی رو. ابتدا اگر تکمله‌ای دارین بفرمایین.
خواهش میکنم. مجددا عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون. خب دوستان هر کدوم از زاویه‌های درست مطلب رو میگن، ولی من میخوام توجه رو به این سمت بدم که چرا الان زهبری میفرمند که تبیین تبدیل شده به یک جهاد، یعنی حکم جهاد دادن، فریضه گفتن، فوریت درش آوردن و قطعیت درش آوردن. ببینید ما یه زاویه اگر بخوایم کمک بگیریم و به موضوع بتونیم موضوع رو باز بکنیم، ببینید تو حوزه اقتصادی ما دچار سنگین ترین تحریم ها هستیم سال هاست، و حداقل تو این 7-8 سال اخیر که خب خیلی شدت بیشتری پیدا کرده، هم از جانب حوزه های بیرونی، هم از جانب بالاخره سوء مدیریت هایی که داخلی داشت. اما رهبری انقلاب دائما روی تقویت داخل دارن بحث میکنن، سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یا الان تو این 2 سال اخیر هم که حمایت از تولید یا رفع موانع تولید. ما ندیدیم که توی شعارها یا توی نامگذاری‌ها بیان بگن که خب حالا یه جهاد بگذاریم که بریم تحریم‌ها رو دور بزنیم. الان تو بحث فرهنگ و تو بحث اقناع که آقای دکترم به خوبی فرمودن، ما اول در درون دچار مشکل هستیم. دشمن که باید دشمنیشو بکنه، اون که اصلا تعجبی نیست، اون تمام قواشو میاره که دشمنی بکنه. ولی چرا الان ما به اینجا رسیدیم که الان باید جهاد بکنیم؟ ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، بیش از 70 تا دستگاه و سازمان و شورا و نهاد و متولی امور فرهنگی داریم در کشور. بزرگترین سازمان های فرهنگی یکیش دانشگاه ها، یکی آموزش پرورش، یکی صدا و سیما. اگر ما درست کار کرده بودیم که نیاز نبود الان به جهاد فوری، فریضه قطعی و فوری. پس ما کمکاری کردیم دیگه، حالا باید جبران بکنیم. فلسفه جهاد تبیین رو اگر در بیانات مقام معظم رهبری و عقب برگردیم، صحبت های قبلیشون رو ببینیم، میرسیم به یکی از آیات قرآن کریم، آیه 52 سوره فرقان. اونجا میگه فلا تطع للکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، یعنی از کفار پیروی نکن، با این قرآن باهاشون جهاد کبیر انجام بده. پیامبر ما که از کفار تبعیت نمیکرد که، مردم بودن که توی میانه به سمت کفار گاهی موقعها به اشتباه کشیده میشدن. الان هم ما داریم همون اتفاقو میبینیم. مردم، البته ما فکر میکنیم مردم منفعلن، مردم نادانن، مردم مثلا چه میدونم گول دشمن رو به راحتی میخورن. نه، ما اگر با مردم صحبت نکنیم، اقناعشون نکنیم، گفتگو نکنیم، پاسخ بهشون ندیم، آنچه که نیاز دارن از خبر و تحلیل و روایت های صحیح بهشون ندیم، خب میرن دنبال یک منبع دیگه. خیلی طبیعیه. پس بنابراین ما بایستی از درون شروع بکنیم بنابر فرمایش مقام معظم رهبری، و من فکر میکنم یک سری از موضوعات رو بایستی بیاریم ببینیم که الان کجا باعث میشه که مردم برن سمت رسانه دشمن. مثلا میخوان به عنوان شهروند خبرنگار، یا به عنوان که مثلا یکی اونجا داره حرف میزنه ببینن الان خبر روز چیه. شما در همین بحث اوکراین ببینید، وقتی که جنگ اتفاق افتاد، خب یه تعداد ما دانشجو اونجا داریم، تجار داریم، یه سری مقیم داریم، خب خانواده ها اینا در ایران میخوام ببینن که اونجا اوضاع احوال چطوریه. تا چند روز اول ما تو مهمترین بخشای خبریمون یک خبرنگار مقیم مسکو اونو میاریم، ایشون از مسکو گزارش میده و یه ارتباط تلفنی میگیریم با سفیر، در حالی که فضای مجازی پر از تصویره، در حالی که رسانه‌های مهاجم دائما دارن با ایرانی‌های داخل اوکراین صحبت میکنن، اونام هیجان زدن، بالاخره یه جوی اونجا ایجاد شده، جنگ شده، به گونه ای روایت میکنن از اوضاع که خانواده ها اینجا نگرانتر میشن. ما خودمون دستی دستی با نشان ندادن واقعیت مردم رو میفرستیم سراغ رسانه‌های مهاجم. خب این زمین بازی که جناب رجبی فرمودن درسته، ما نباید بگذاریم مردم اون سمتی برن، مردم خودمون رو با بیان خودمون، با روایت خودمون، با واقع گویی، با واقع گرایی همینجا نگرشون داریم.
این چیزی که بهش میگیم قدرت نرم.
احسن، اینو بهش میگیم بازدارندگی. یعنی ما به گونه عمل بکنیم که این پایداری، این آرامش، این تاب‌آوری، این دوام به هم نخوره، وگرنه مردم سرگردانن دیگه. ببینید الان از 19 بهمن مقام معظم رهبری حکم جهاد تبیین دادن. خب ما رسانه‌ای هستیم دیگه، از صبح تا غروب یه چند صد اظهار نظر، ده ها همایش، نشست، برنامه گذاشتن، هم داریم تلاش میکنیم ها، ولی داخلش ببینیم چی میگیم. با هم یا دعوا میکنیم، یا بیانات رهبری رو تو تیوار تکرار میکنیم، یا از اصول انقلاب اسلامی دفاع میکنیم که الان موضوعیت نداره، یا میریم مثلا عدم قبول مسئولیت، انداختن کارا به عهده دیگران، یا اینکه وظیفه مداری به جای نتیجه مداری. ما ده ها دستگاه فرهنگی داریم، کدوم اینا یک نتیجه مناسب داره مثلا تو هر زمینه فرهنگی که شما بفرمایید که اونو بتونیم ما بذاریم سر پرچم بهش افتخار بکنیم؟ دائما ما میگیم وظیفه‌مون رو انجام دادیم، این بودجه رو به درستی استفاده کردیم، یا مثلا این کار رو به درستی انجام دادیم، ولی نتیجه‌ای که باید باشه نمیبینیم. اینکه مردم رو فراموش کنیم، ما خیلی از آسیب‌هایی که می‌بینیم شاید بیشتر از 12 آسیب رو ما میتونیم تو رسانه‌های داخلی جریان اصلیمون بر بشماریم که یا از غفلت ما به موضوعات هست، ما رسانه‌ای ها، یا یه کاری رو باید انجام بدیم انقدر بهش نمیپردازیم رو زمین میمونه، یا بعضی موضوعات رو کتمان میکنیم. متاسفانه یا خوشبختانه چه نمیدونم، دشمن یا اون رسانه مهاجم انقدرم پشتوانه علمی نداره، ولی یه هوش بالایی داره، میاد میبینه ما کجا کارو زمین گذاشتیم، کجا قفلت کردیم، کجا کتمان کردیم، همون رو میاره بالا و برجسته میکنه نشون میده.
آخه نیاز به هوش هم نداره آقای حسینی دانا، یعنی فقط یه ارزیابی ساده است، من کجا چه چیزی رو پررنگ بکنم.
من یه مثال بذارم خدمتون، هر وقت نوبت من تمام شد به من بفرمایید. ما سال 2019
همای اسدی، همای شکری، هر موقع صلاح میدونید وارد بحث بشید.
من خدمت هست
بفهمید.
در سال 2019 روزی بود که دربی استقلال و پرسپولیس داشت برگزار میشد، همزمان حسن یزدانی رسیده بود به فینال مسابقات کشتی در قزاقستان، حریفش هم مصدوم شده بود، گفته بودن شما فقط بیاید روی دوشک و برگردید، ما دست شما رو ببریم بالا. مردم هم دلشون پیش حسن یزدانی بود، هم دلشون با فوتبال دربی پرسپولیس استقلال بود. اون سال هم برخلاف همه زمانها شبکه سیمان کشتی‌ها رو خوب نشون نمیداد، یعنی کامل پوشش نمیداد. میانه فوتبال حسن یزدانی رفت و دستش رفت بالا و من تصویر قد شد رفت فوتبال، اما ایران اینترنشنال اینو کامل نشون داد. قهرمان ایران وقتی از سالن مسابقه اومد بره سالن برای رخکن، لوگوی و دوربین ایران اینترنشنال رفت باش مصاحبه کرد، قهرمان جهان شده، ورزشکار اسمی ما هستش. با چشم شما الان فیلم رو میتونید به فضای مجازی پیدا بکنید، با چشمش هی میگرده دوربین آیارایبی داخلی خودمون رو پیدا کنه، پیدا نمیکنه. بالاخره تون هیجان با رسانه ایران اینترنشنال صحبت میکنه، چه کردن آقا؟ اون رستمی یا اون خبرنگار خودشونو کشتن که ما با حسن یزدانی صحبت کرد. خب این جزء قفلت‌های ماست، جزء کارهای رو زمین مونده ماست. ما همینجوری مخاطب رو دادیم بره بشینه پای اینترنشنال، حسن یزدانی اونجا نگاه بکنه، یا اوکراین همینطور که عرض کردم. این کار هاست که اگه ما بتونیم مخاطب اون راضی نگه داریم، هیچ وقت مخاطب ما نمیره سراغ رسانه‌های دشمن.
بفرمایید شکر.
خودش میدونه اینا دشمنه.
آقای شکری نکته دارن.
درود بر شما جناب دکتر، خیلی هم خوب و خیلی روشن بحث رو مطرح کردید. من فقط میخوام تکمیل بکنم بحث شما رو. ما تو بحث جهاد تبیین یه سری آسیب ها داریم و اونم برمیگرده به یک سری اقدامات انفرادی نه سازمان یافته، و خصوصا یک سری اقدامات موقتی و برخوردهای احساسی. یعنی ما الان تو بحث جهاد تبیین افرادن، نه سازمان، نه تشکل، نه تشکل، نه تشکیلات، نه نظام‌های حتی حاکمیتی. سازمان تبلیغات اسلامی کجایی؟ خود صدا و سیما کجایی؟ من الان توی مدت بعضی وقات اخبار صدا و سیما رو بیش از آنچه که به امید به جامعه سوق بده، ناامیدی رو در جامعه شکل میده. یعنی من اینجا از صدا و سیما دارم نقد از بعضی از خبرنگاران صدا و سیما میکنم که خیلی اوقات اصلا ناامیدی رو در برنامه گفتگو یکی از ویژگی‌های خوبش همین بس انتقادی بودن
شه. این تذیرش رو داریم،
خصوصا اینکه یک طیف خاص رو همیشه بهش در واقع توجه میکنیم، همیشه از یک زاویه‌ای که دوستان مطرح کردن از یک به یک طیف خاصی همیشه توجه میکنیم، از درون خصوصا. و از همه مهمتر اینکه همیشه عجله داریم در گرفتن نتیجه. جهاد تبیین یک موضوع، یک جریان حتی بلند مدته. این که ما حالا فرض بگیریم در یک هفته میخوایم به یک نتیجه برسیم، نه این گونه ای نیست. به قول آقای رجبی، در دشمن در این 40 ساله به نتیجه رسیده که اینجا داره میخواد در واقع همه چیز رو دستش گرفته. بله، ما باید یک برنامه، یک نقشه را، یک رودمپی برای نظام ارتباطات یک پارچه داشت. من نامه سرگشاده به آقای رئیس جمهور نوشتم، رئیس جمهور حاضر ما، که گفتم آقا اگر میخواهید به اون مردم اقتدار ایران و در واقع دولت مردمی برسیم، ما نیازمند نظام ارتباطات یک پارچه جمهوری اسلامی هستیم. نظام ارتباطات یک پارچه، نه هر کی یک سازی بزنه. یعنی صدا و سیما باید در راستا باشه، وزارت خونه ها در راستا باشن، خبرنگار، این همه در راستا باشن، نه اینکه تعریف بکنیم. اگر واقعا مدیری فساد کرده، خب در واقع معرفی بکنیم به همین راحتی. یعنی یک نفر رو فدای، یعنی نظام رو فدای یک نفر نکنیم، یه نفر فساد، خب دیگه همش ازش پشتیبانی نکنیم. و اگر خبرنگاری داره سوگیری میکنه، داره از یک دلالی، داره از یک سوجویی داره پول میگیره، داره حالا به صراحت نمیخوام بگم داره حمایت میکنه، اون جلوی اون رو هم بگیریم. اگه واقعا یک نهاد نظارتی هست، خب اصلا معرفی بکنیم اون مسئول به نهاد نظارتی. اینقدر تو جامعه ما، جامعهمون سرشار شده از اخبار منفی. الان مردم گرایش عجیبی به اخبار منفی پیدا کردن، خب، و اخبار مثبت رو حالا میگن هیجانی تره مثلا اخبار منفی. حتی خبرنگاران ما، من شاید بگم بیش از 2000 تا تربیت خبرنگار تربیت کردم، و وقتی که همشون میپرسن میگن آقای شکری اگر ما بیایم اخبار مثبت رو بزنیم کسی خبر ما رو نمیخونه. اصلا خبرنگار شده روش مچگیری. این سواد رسانه‌ای نیست، این سواد ارتباطی نیست. این رأی خبرنگاری که اخلاق رو رعایت بکنه، انصاف رو رعایت کنه و موج امید رو، موج اعتماد رو در جامعه گسترش بده، وجود نداره اینجوری. خب و اینجا ما دچار آفت میشیم. آفت چی؟ بی‌اعتمادی به خبرگزاری، بی‌اعتمادی به رسانه، بی‌اعتمادی به مدیران. این موج بی‌اعتمادی به قول آقای دانه عزیز، گرایش پیدا کردن به ایران اینترنشنال، گرایش پیدا کردن به شبکه‌های مختلفی که در واقع اونا هم همین موج بی‌اعتمادی رو دارن به زبان‌های بسیار شیطنت وارتری دارن چیز میکنن. ای ما خبرگزاری‌های خارجی به قول شما میفرمایید حالا هوش ندارن، بلکه شکاف‌ها رو پیدا کردند، شکاف‌ها رو پیدا کردن، بلکه اون خلأ‌ها رو پیدا کردن و روی اون خلأ‌ها دست.
من هوش ندارن، میگم نیاز دارن. منظورم اینه
که نیاز به هوش نداره. همین که تو شکاف پیدا بکنی یعنی هوش مندید. یعنی آدمایی که خلاقن دنبال اون جاهای شکافایی هستن که میخوان پرش بکنن، و شما در واقع عمل هوشمندانه انجام. ما نیاز داریم رسانه‌های خودمون، به نظر من بخوام یه راهکار جای بدم، این که همه مسئولین ما نیاز به آموزش سواد رسانه‌ای دارند. همه مسئولین ما که اگر در مقابل خبرنگاری قرار گرفتن، در مقابل کسی که میخواد پاسخی بدهد، بداند چی باید بگوید و بداند چی نباید بگوید. یک کلمه از یک مسئول میتواند قیمت یک محصول را چندین برابر، قیمت دلار را چندین بالا پایین بکنه. یک کلمه اشتباه، یک کلمه درست.
این یک موضوعی. یکی اینکه خود خبرنگاران باید آموزش واقعا ببینن. یعنی الان خبرنگاران یک کمی فاصله شون از اون خبرنگاری سنتی بایستی فاصله بگیرن، به رسانه نگاری روی بیارن با رویکردهای نوینش، با رویکردهای جدید، با انواع تکنیک‌های
آیه شوکی. ما محتوای درست حسابی هم تأمین نکردیم تو حوزه تخصصی رسانه. یعنی مثلا تو این حوزه رسانه‌های نوین من دو سه مرتبه توی یک سال گذشته رفتم انقلاب ببینم چی پیدا میکنم، چی میبینم جدید. واقعا چیز درخوری نیست.
ببینید ما یک آقای
یعنی توی رسان توی منابع خارجی نگاه میکنه میبینی کلی تولید محتوا داره میشه توی این حوزه. حتی
همش ترجمه از بخش عمده
نه 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 حتی ترجمه هایی هم که داره میشه ترجمه های جدیدی نیست، ترجمه های بروزی نیست.
من آقای دانا فرمودن که ما یه قدرت بازدارندگی نیاز داریم برای اینکه بتونیم جلوی اونا رو بگیریم. من میگم ما یک توان سوق‌دهنده عجیبی داریم به سمت رسانه‌های خارجی و این ضد جهاد تبیینه. خب یعنی خوراک لازم متناسب با ببینید نیاز مخاطب خیلی مهمه. یعنی جوان رو درک بکنیم، پیر رو درکش بکنیم، میانسال رو درک بکنیم و الان خواسته ها و نیازهای اطلاعاتیشون رو درک بکنیم. اگه در مورد گرانی صحبت میکنیم، اگه در مورد امنیت و آرامش امید به آینده، الان یه بزرگترین مشکل ما چرا مقام معظم رهبری چندین بار بحث مهاجرت رو مطرح کردن که شده یک اپیدمی خطرناکه. خب این یعنی به خاطر امید به آینده در کشور داره تضعیف میشه و رسانه وظیفه‌ش این امید رو زنده بکنه. چرا؟ با چی؟ با بازنمایی واقعیتایی که ما در کشور داریم، با بازنمایی واقعیتایی که در توان ما هستش. ما بازنمایی نکردیم از پتانسیل هامون.
آیا سید شما؟
بله. من میخوام یه ذره فراتر برم در مورد این که ما توی رسانه چه کردیم و چه نکردیم. ببینید آقای شریفی،
من فقط بگم هر جایی آقای دکتر حسینی دانا شما هم هر جایی صلاح میدونید وارد بحث بشین، چون توی استودیو نیستین، ما اینجا خیلی قائل به نوبت و این چیزا هم نیستیم.
ببینید آقای شریفی، ما در مواجهه با رسانه های غرب باید این واقعیت رو بپذیریم که رسانه های غرب امروز یک زنجیره به هم پیوستند. مرادم و مقصودم از این حرف این هستش که اونها برای خودشون اجزا و بخش‌های مختلفی از یک زنجیره تهاجمی رو ترسیم کردن. برای مثال مشخصش ایران اینترنشنال قرار رو چه بخش‌هایی از ناکارآمدی نظام و ضعف‌های نظام انگشت بذاره، مشخص بی بی سی فارسی قرار کجا رو هدف قرار بده، مشخص وا قرار کجا رو هدف قرار بده و هر کدومشون اومدن در کنار هم و در دنباله همدیگه دارن اقدامات خودشون رو انجام میدن و به ثمر میرسونن. اما متاسفانه ما در داخل کشور در بین رسانه‌های خودمون این رو نمیبینیم. امروز ما مواجه هستیم که فلان خبرگزاری با فلان خبرگزاری رقابت میکند برای اینکه خبر درست اون رو غلط جلوه بده، برای اینکه مخاطب خودش رو جذب کنه
یا مخاطب اونو جلب کنه
یا بیاد اتفاقا یه بخش دیگری رو بگه که اصلا خودش رو به عنوان نفر اول نشون بده. و این اون جایی هستش که ما متاسفانه نتونستیم یک کار رسانه‌ای همه جانبه درست و تمام و کمال انجام بدیم. من خدمت یکی از دوستانشم گفتم که ما به شدت برای حوزه جهاد تبیین نیازمند یک قرارگاه و نیازمند یک شبکه سازی و سازمان سازی هستیم.
من قرارگاه رو مخالفم.
نه سازمان، شما بگید شبکه سازی. ببنید. اگر شما با واژه قرارگاه مشکل دارید بگید شبکه سازی.
میدونید چرا؟ ببینید ما وقتی از قرارگاه حرف میزنیم ما قراره که یک کار جهادی اتفاق بیفته بله. توی کشورمون. بعد وقتی میایم قرارگاه هم میذاریم کنارش، این دیگه میدونید چجوری بگم، پس میزنه مخاطب.
نه ببینید آخه آیه شریف، یه داستانی ظریفی وجود داره. من باید به عنوان خبرنگار،
ما از سال 1392 تا سال 1400 دولت مستقرمون به ریاست جمهوری آقای حسن روحانی بوده. توی این دو دولت یکی از بزرگترین معضلات من خبرنگار بحث اطلاع رسانی دولت بود. این یکی از پاشنه های آشیل دولت آقای دکتر روحانی بحث اطلاع رسانی دولت بود. همین اتفاق در مورد دولت های رئیسی هم داره میافته. ببینید ما وقتی که قوه اجرائیه کشورمون توی این حوزه از خودش ضعف نشون میده، یعنی اینکه من توی حوزه اطلاع رسانی قرار نیست اولویتم در واقع پوشش رسانه‌ای باشه، جامعه رسانه‌ای باشه.
فکر کنم شما پس من نتوستم مطلبم
ما اگر قراره نه. که کاری انجام بدیم، میخوام به این برسم، ما اگر قراره که کاری انجام بدیم، اون سیاستگزار قوه اجراییه ما، قوه مجریه ما باید رسانه رو مهم ببینه، درک بکنه این اهمیت رو و بعد براش استراتژی تعیین بکنه.
نه ببینید، بذارید اینجوری بگم. ببینید آیه شریفی، من مبحثم و صحبتم و مرادم از قرارگاه یا سازمان یا یک شورا نه به معنای این که قوه اجراییه ما بخواد بیاد پای کار و کاری انجام بده. ببینید این
من میگم در
تمام...
جایگاه خودش باید بله. بیسته. اون جایگاه چیه؟ سیاست گذاری.
بله.
اون جایگاه نظارت.
من میگم که این جنگ همه جانبه که جهاد تبیین هستش، از تک تیراندازی های جنگ های نامنظم باید فاصله بگیره. خب الان بحث جنگ نامنظم کوچه به کوچه نیستش که شما تیراندازی کنید آیا به هدف بخوره یا نخوره. شما یک سیاست گذاری و یک شورای هماهنگی نیاز دارید که به شمای رسانه ای بگه که شما این بخش از صحبت‌ها و ترفند دشمن رو هدف قرار بده، رسانه بی این بخش رو، رسانه سی این بخش رو، تا الی آخر. خب به خاطر اینکه این زنجیر باید کنار هم بنشینه. من ما آیه شریفی یکی از بزرگترین، ببینید من از کف رسانه دارم خدمتتون میگم، ما امروز یکی از بزرگترین مشکلاتمون این هستش که هیچ دوتا رسانه‌ای رو پیدا نمی‌کنید که در یک داستان و در یک موضوع بخواهند کنار هم کار موازی و درست انجام بدن. یعنی شما
در حالی که ما داریم از رسانه‌های رسمی حرف می‌زنیم که هیچ کدومشون وابسته
به
خصوصی ندارن.
بله.
هیچ کدومشون دغدغه در واقع جلب مشتری و جذب مشتری برای درآمد بیشتر
هم ندارن.
اینا رو ندارن.
ما الان تو همین شبکه، تو همین صدا و سیمایی که امروز نشستیم و داریم در مورد جهاد تبیین صحبت میکنیم، فکر کنم قریب به 40 تا شبکه تلویزیونی با استانی ها داریم، شاید هم کمی بیشتر.
بیشتر.
ببینید کجا برای این 40 50 شبکه یک روایت مفصل و دنبال دار برای جهاد تبیین نوشته، که یعنی بگه آقای شبکه یک شما بیا روی این بخش ها کار کن، آقای شبکه دو شما بیا روی این بخش ها کار کن، شبکه سه شما روی این بخش کار. جسارتن ببخشید همه ما دنبال این هستیم در رسانه خودمون رو به عنوان نفر اول مطرح کنیم و بگیم من تونستم این کار رو بکنم، من تونستم جلوی من تونستم جلوی این شبهه دشمن رو برسم. فارغ از این که رسانه غربی متاسفانه اتفاقا همگرایی با خودش رو به قدری به منصه ظهور گذاشته که شما میبینید امروز همه سناریوهاشون کنار هم پشت سر هم و دنباله‌دار چیده شده. به خاطر همینه که به راحتی میتونه برای جوان ما با فرایند تکرار و با فرایند نشان دادن بخش‌های مختلفی از یک واقعه جریان سازی فکری کنه و تو دل این جوان شبهه ایجاد کنه. یعنی فرض رو بذارید، شما حساب کنید که یک روستایی در 500 کیلومتری مرکز کشور دچار بی‌آبی هستش، رسانه ایش میاد اول ضعف مشکلات اون روستا رو نشون میده، رسانه بیش میاد نشون میده که در 100 کیلومتری این روستا داره آب هدر میره، رسانه سیش میاد نشون میده که یه مسئولی 5 سال قبل به اعضای این روستا وعده داده اما وعدهش رو عمل نکرده. همه اینها وقتی کنار هم قرار داده میشه توی یک پازل، برای جوان ایرانی حس ناکارآمدی نظام، حس دروغگویی نظام، حس کمکاری نظام رو ایجاد میکنه. در حالی که ما تو کدومی که از رسانه هامون چند تا رسانه نشستن کنار هم تا یک پازل و یک زنجیر متصل به هم رو طراحی و ترسیم کنن.
من آقای رجبی این رو دلیلش رو توی حوزه کاری آقای شکری میبینم. ببخشید اینقدر صریح میگم، برمیگرده به دانشگاه ما. ما خبرنگاری تحقیقی رو چقدر در کشور گسترش دادیم، چقدر آموزشش دادیم، چقدر یاد گرفته. شما میگید فلان رسانه